کار منی و مهمترینه که به خاطر تو این همه آدم دلسوز کنار ما ایستادن. با بودن این آدم های همدل دیگه مهم نیست که دینم چی باشه، مهم اینه که وطنمون ایرانه.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
از بس که جان ندارم.
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده. تا حالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادم، اما این باید باز خاطر دل خودم.
اما
دیگه هم آخه نرداش مرتضی، مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی آوری تا آخرش با دست.
یه ایرونی رو دادم، یه هموطن منو به حق زدم یا به ناحق به من نگفتی؟ نقرت نوازی کردم. ایرونی ناموس منه.
در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر به
ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف ماییم.
همه چیز درباره سینما.
سینماگرا
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سینماگرام هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه یازدهم سومین ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش و برنامه سینماگرام رو برای شنیدن انتخاب کردید. امشب هم به روال جمعه‌های تقریبا یک سال گذشته در خدمت شما هستیم تا برنامه سینماگرام رو به شما تقدیم کنیم. تا هولوش ساعت 23 یا همون 11 شب خودمون با ما همراه باشید. اجازه بدید که همین ابتدای کار راجب جنایات رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی بگیم که انزجار خودمون رو داریم اعلام میکنیم از جنایاتی که در رفح دارن انجام میدن و باز هم میگم خواهم گفت و انشالله که اتفاق بیفته و من یک روزی توی همین برنامه راجب پاک شدن زمین از این رژیم منحوس و جعلی بگم. امشب به بهانه جنایاتی که این رژیم در رفح داره انجام میده میخوایم راجع به سینمای مقاومت صحبت کنیم. شاید بارها توی همین برنامه از سینمای مقاومت گفتیم و شنیدیم، اما میخوایم امشب بگیم که نقش سینما در اینجور مسائل، در بعد از اینجور اتفاقات و این جنایاتی که این رژیم داره انجام میده چیه، ما باید چی کار کنیم و چه کارهایی انجام شده. میدونم که اگر بگم که بهترین فیلمی که در حوزه مقاومت مردم مظلوم فلسطین ساخته شده و توی ذهنتون مانده چیه، همه یه جواب داریم بازمانده. امشب میخوایم بگیم چرا فیلم دیگری ساخته نشد که ما بگیم نه فلان فیلم هم ساخته شده، حتما فیلم های دیگری ساخته شده، اما چرا توی ذهن ما مردم ایران فقط بازمانده زنده یاد سیف الله داد نقش میبنده. این که بگیم از الان چی کار کنیم بعد از طوفان الاقصا. خب خیلی از ارگان ها مثل بنیاد سینمایی فارابی صحبت کردن راجع به این که قرار اتفاقاتی بیفته. آیا این اتفاقات میفته؟ مشکل از کجاست؟ امشب توی میز اصلی برنامه میخواییم راجع به سینمای مقاومت صحبت کنیم. دو مهمان عزیز داریم، بریم و برگردیم و بحث رو شروع کنیم.
پرسه در حوالی سینما آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش. موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرا.
وقتتون بخیر باشه. بسیار سپاسگزارم که بازم میگم مثل یک سال گذشته از ما حمایت کردید، از ما رو میشنوید و این به ما خیلی انگیزه میده. ما تا جایی که تونستیم خواستیم برنامه‌ای در شأن شما مخاطبان از چه از لحاظ محتوایی چه از لحاظ ساختاری تقدیم کنیم. بر ما ببخشید اگر هم جایی کمی و کاستی در برنامه دیدید، ولی همراهی شما باعث افتخار ماست. عرض کردم خدمتتون که دو مهمان عزیز رو در خدمتشون هستیم. به رسم ادب ابتدا سلام میکنم خدمت سرکار خانم فاطمه ترکاشوند، منتقد و کارشناس سینما. خانم ترکاشوند سلام، خیلی خوش اومدید به سینما گرام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترمی که تا دیر وقت شنونده رادیو هستن.
سلامت باشه. البته هنوز دیر وقت نشده خانم.
داره به سمت دیر وقت میره.
9-10 دقیقه است. آقای وحید یامینپور، تهیه کننده و معاون باشگاه فیلم سوره. آقای یامینپور سلام، خیلی خوش اومدید به سینما گرام.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم. البته حامد یامینپور.
آخ من چرا گفت بار.
سلامت باشید.
سلام برسونیم به آقای وحید.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که شنونده های حرفه‌ای سینما هستن و جذابه. بس
قربون شما. بگم خدمت مخاطبان عزیز، هم آقا حامد هم خانم ترکاشوند، ما افتخار این رو داشتیم توی همین برنامه در خدمتشون باشیم دیگه، درسته؟
بله.
هر دو عزیز ما در خدمتشون بودیم و این باعث افتخار ماست. همونطور که عرض کردم ما میخواییم راجع به سینمای مقاومت صحبت کنیم. خانم ترکاشوند میخواییم با شما آغاز کنیم که ما یک بار توی همین برنامه با شما همین بحث رو شروع کردیم و در زمان طوفان الاقصا بود اگر اشتباه نکنم، که چهارراه ولیعصر بودیم و اونجا توی غرفه‌ای که تدارک دیده شده بود برای این موضوع گپ زدیم. باز هم میخوام بگم که چرا ما زمانی که میگیم سینمای مقاومت، مشخصا حالا سینمای مقاومت فکر میکنم تاریخچش برمیگرده به پیدایش سینما، اما وقتی ما میخوایم مشخصا بیشتر راجع به بحث مقاومت مردم مظلوم فلسطین صحبت کنیم، چرا ما وقتی میگیم سینمای مقاومت راجع به مردم مظلوم فلسطین هنوز میگیم بازمانده سیف الله داد؟
بله، امیدوارم که این تعلل و این تک نمونه بودن فعالیت سینمای ایران در حوزه مقاومت و خصوصا مسئله فلسطین خیلی محصول عقب ماندن ما نباشه و بیشتر محصول تک خال بودن و در واقع مهم بودن اثری مثل بازمانده باشه. اما متاسفانه، یعنی امیدوار بودم که بتونم یه همچین ادعایی بکنم، اما به غیر از این که بله واقعا بازمانده اثر شاخص و مهمیه، متاسفانه باید بگیم که ما از خیلی از جوانب تولید در حوزه مقاومت رو در صدر خواسته هامون و راهبردهای سینماییمون قرار ندادیم. ببینید، حالا در واقع این بحث رو باید شاید مدیران سینمایی پاسخ بدن بهش، ولی چیزی که مشخصه اینه که یک بخش از این ماجرا به تدوین و تهیه راهبردها و در واقع جلب اشتیاق سینماگران به همچین موضوعاتی برمیگرده از سوی مدیران. یه بخش دیگری داره، اونم این که خود سینماگران چرا موضوعات به شدت دراماتیکی که در بحث مقاومت و خصوصا فلسطین وجود داره رو مورد توجه قرار نمیدن. من فکر می‌کنم اون محور اول رو در ابتدای در واقع عملیات طوفان الاقصا که آغاز شد و اون ویژه برنامه داشتیم، بخش اول روش خیلی مانور دادیم، یعنی کمکاری، این اصطلاح به نظرم خیلی دور نباشه، کمکاری مدیران و سیاستگزاران رو بهش پرداختیم. من امشب یه ذره چون ذهن خودم درگیر این موضوع، میخوام روی این یه ذره فکر کنم و شاید آقای یامینپور بیشتر روی این موضوع بتونن برای ما توضیح بدن، چون بیشتر در ارتباط هستن با سینماگرا، شاید دایه جوان‌ترشون و تازه کارشون. ببینید، من این سال این روزا دیگه چیز عجیبی نیست، هر کسی اینستاگرام رو باز میکنه و
شبکه مجازی،
بله شبکه مجازی رو باز میکنه، ویدیوهای عجیب و غریبی از مقاومت مردم فلسطین میبینه که واقعا تکان دهندن و از شدت دراماتیک بودن، یعنی آدم احساس میکنه واقعا پای یه فیلم سینمایی نشسته و خیلی قصه است و میخوای که باور کنی که فیلم سینمایی از بس که تراژیکه و از بس که در عین تراژیک بودن حماسیه، ولی میدونی که واقعیت داره و همین خیلی تکان دهنده ترش میکنه کل ماجرا رو. به نظرم این تجربه یه که کمتر مخاطبی نه فقط در ایران بلکه در کل جهان در واقع این تجربه رو داشته و همه جهان رو نه فیلم ها درباره مقاومت بلکه واقعیت موضوع فلسطین، واقعیت اتفاقاتی که در اون سرزمین داره رقم میخوره در واقع رخ داده، یعنی اصلا همه مخاطبان سراسر جهان رو اونها تکون دادن و اینجوری توی شبکه‌های مجازی موجی به پا شده. من میخوام بگم که چطوریه که این موج مخاطب رو بلند میکنه از جاش، اشک رو از چشماش سرازیر میکنه، احساساتش رو انقدر در واقع غلیان میبخشه که اون رو وادار به کنشگری میکنه، یعنی همه استوری میکنن، همه پست میذارن، همه هر جایی که میتونن یه اثری از خودشون در رابطه با فلسطین به جا میذارن. چطور ممکنه همچین اتفاقی برای مخاطب عام میفته، مخاطبی که شاید کمتر وجوه دراماتیک اثر رو متوجه میشه، اما برای یه کارگردان، یک نویسنده، یک کسی که با سینما سر و کار داره این اتفاق نمیفته. من همینجا جواب خودم رو بدم، چرا به نظرم برای سینماگرها همین اتفاق میفته، یعنی اونها حتما بیشتر از بقیه مردم ویژگی های برجسته این ماجرا رو درک میکنن، ولی شاید ما عوامل بگم بازدارنده، عوامل شاید کند کننده در مسیر داریم، در مسیر اینکه یک سینماگر گام برداره به سمت اینکه واقعا چنین قصه ای رو بنویسه، کارگردانیش کنه، روی پرده ببره. اون عوامل باید شناسایی بشه. من فکر میکنم که سینماگران ایرانی بسیارشون، چه نسل قدیم و در واقع همونهایی که شاید ما بارها توی همین برنامه به اسم روشنفکر نقدشون کردیم، همونها هم براشون جذابه که به این موضوع بپردازن و هم نسل جدید که بالاخره یکی از مطالباتشون اینه که سینمای ایران رو سینمای جهانی تعریف کنن. یعنی در واقع من توی آثار خیلی از سینماگران جوان توی انجمن فیلمسازان جوان، انجمن فیلم کوتاه، آثار رو می‌بینی که احساس می‌کنی دلشون می‌خواد حرفی فراتر از مرزهای ایران بزنن، حرفی که جذاب باشه برای مخاطب جهانی هم. من کوتاه کنم، این اشتیاق وجود داره، اون عوامل کند کننده و بازدارنده باید شناسایی بشه. اگر ما داریم اشتباه میکنیم، اگر نیاز برنامه ریزی بکنیم، اگر نیاز بودجه اختصاص داده بشه، اگر نیازه که یه هول کوچیک فقط بدیم به اندازه یه جشنواره، به اندازه یه فراخوان، به اندازه یه دعوت که از بهترین فیلمنامه ها در حوزه فلسطین، در حوزه مقاومت دعوت بشه تا رقم بخورن، تا قلم ها به کاغذ ها برسه، اگه لازم این کارا رو بکنیم خب بکنیم، چرا انقدر تعلق؟
آخه یه نکته ای داره خانم ترکاشان. حالا من قبل از اینکه این نکته رو بگم که توی فضای مجازی یک اتفاق خوبی رخ داد، اون استوری که فکر میکنم هر کسی در اون شبکه مجازی که شما اسم بردین صفحه ای داشت، بله همه نگاه ها به رفح هست، بیش از 50 میلیون
رکورد زد.
آره. بیش از 50 میلیون بازنشر شد و ما توی فضای مجازی دیدیم هر کسی با هر جهت سیاسی، با هر عقیده فکری، با هر مذهب، با هر دینی این استوری رو بازنشر کرد و
هنرمندان زیادی
شاید کسایی که فکر نمی‌کردیم مثلا این رو استوری کنن استوری کردن و اتفاق خوبی رخ داد در این ماجرا و متاسفانه شاید از ماها کاری دیگه به جز این بر نیاد، به جز این که بیایم سراغ هنر، بیایم سراغ سینما. راجع به اون نکته ای هم که شما گفتید که حالا مثلا یک جشنواره، یک نمیدونم رویدادی در حوزه فراخوان فیلمنامه، سال گذشته دوستان در سازمان سینمایی یک جشنواره برگزار کردن تحت عنوان جشنواره بین‌المللی فیلم هوا، فیلم هایی با محوریت زنان. سال گذشته بود یا دو سال پیش بود نمیدونم، من خودم اونجا
سال گذشته بود
من خودم اونجا مجری جلسات نقد و بررسی جشنواره بودم. اما خب کو جشنواره چی شد؟ همون یک سال برگزار شد، دوستان تموم شد، رفتن خونه. الان دیگه نه اسمی از جشنواره مونده.
تولیدی نبود. ببینید ما باید بپذیریم که جشنواره برای خب. نمایش تولیداته. چه تولیدی ما کردیم که شما جشنواره؟ من جشنواره اصلا منظورم جشنواره غلطه.
من می‌خواستم
اینو بگم. فراخوان. بگید فراخوان اصلا پولم نمیخواد، بودجه‌ام نمیخواد، دادار دودورم نمیخواد، فقط فیلمنامه جذب کنیم. این واقعا یه چیزیه که بعد همینجا میدونم صحبتم طولانی شده، یه نکته هم اضافه کنم. ببینید همین هم قدم اول نیست. مثلا شما فراخوان بدین، خب مطمئنا 90% فیلمنامه های پایه‌ای و ضعیف میرسه. بله این علتش اینه که سینماگر برخورد مستقیم با اون موضوع نداشته که متاثر شه و جوانب رئالیستیشو درک کنه. به نظر من بیشتر از این نیازه. یادمه که 20 سال پیش، یادمه که حالا من شنیدم از فعالان این عرصه، خیلی اردوها و در واقع سفرهای بیشتری در مراکز فرهنگی و مؤسسات فرهنگی از طرف ارشاد، چه برای نویسندگان کتاب چه برای سینماگران برگزار میشد و در واقع هنرمند و نویسنده رو میبردن به اون زونهایی که میتونست ارتباط به شدت مستقیمی با سوژه برقرار کنه، با آدمهاش حرف بزنه، توی فضا قرار بگیره. بدون اینها ما فیلمنامه‌هایی خواهیم داشت که حتی اگر دراماتیکن از واقعیت دورن، سانتیمانتالن، یعنی حتی اگر ساخته بشن و پخش بشن، جز این که عشق مخاطب رو در بیارن اثری نخواهند داشت. این نه، ما اینو نمیخوایم. این با فراخوان شاید در بیاد. بیشتر از این میشه از این بودجه ها کارهای بهتری کرد، میشه باشون کارهای بهتری ساخت. یه ذره برنامه ریزی میخواد
که نداریم. که نداریم متاسفانه. حالا برمیگردیم این موضوع رو ادامه خواهیم داد. آقا حامد یامی‌پور، من هم میگم آقا حامد تو ذهنم نقش ببنده. آقا حامد نازنین، باشگاه فیلم سوره از اون دسته از، حالا نمیخوام بگم ارگان، چی بگم؟ بگم
مجموعه.
از اون دسته از مجموعه هایی هست که خیلی درست داره کار خودش رو ادامه میده بدون تعارف. ما تو این برنامه واقعا با کسی تعارف نداشتیم، هر کسی اینجا اومده هم نقد کردیم هم گفتگو کردیم. اما باشگاه فیلم سوره از اون دسته مجموعه هایی هست که داره کار خودش رو انجام میده. نمونهش تولید فیلم باغ کیانوش بود توی جشنواره اخیر فجر، که در بین اون همه فیلم های بد، فیلم باغ کیانوش فیلمی بود که میشد راجبش صحبت کرد، فیلم قابل اعتنایی بود. نظر من نیستا، این نظر مثلا مجموعه منتقدین و مجموعه روزنامه نگاران و اهالی رسانه است که در ایام جشنواره فجر ما بارها راجبش صحبت کردیم توی این برنامه. و بعد از طوفان الاقصی من از استوری خود شما این نکته رو متوجه شدم که باشگاه فیلم سوره کارهایی رو انجام داده که خیلی از مجموعه های سینمایی و ارگان های سینمایی که باید انجام میدادن انجام ندادن. ابتدا راجع به اون کارهایی که شما انجام دادین صحبت کنیم.
زنده باشین. اولا تشکر میکنم واقعا از این لطف و محبت شما و توضیحاتون در باشگاه، خدا رو شکر میکنیم. دو تا منظر میخواستم صحبت بکنم، یکی منظر هنرمندان، یکی وظایف دولت، که خب اول این موضوع که خود شما گفتی دمش صحبت میکنم، بعد حالا اگر نیاز بود راجع به اون صحبت کنیم. این اتفاقی که در باشگاه فیلم سوره وجود داره، اون در واقع هسته های هنری و اون گعده های متمرکز فیلمسازان و هنرمندانی که در واقع در طول سالیان با هم ارتباط دارن و مسئله شون سینما، سینما براشون جدیه، در این حال با یک فهمی نسبت به جامعه شون و با یک انگیزه نسبت به بیان محتواهای اونجا دوره هم جمع شدن، ولی در طول سال این ارتباط و این دوره همی به بهانه سینما اونها رو به نقطه‌ای میرسونه که خب آماده تولیدن و در واقع کوه آتش فشانن برای اینکه راجع به موضوعات کار بکنن، که حالا در اثر بلند مثلا میشه باغ کیانوش، در آثار کوتاه هم میشه چیزهایی که حالا من تو صفم چند روز پیش در واقع استوری کردم و اشاره کردم که ما توی این ایام این کارا رو انجام دادیم، یه نماهنگ و دو تا کار کوتاه و البته یه کار کوتاه دیگه که من اونجا نذاشتم که در واقع نسبت حاج قاسم با بحث قدس بود که بله. حالا اونو ان شاءالله یه زمان دیگه
اون تولید شده؟
بله بله تولید شده، حالا بازنشرش و اینها یه زمان دیگه اتفاق میفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که سابقه داشته این توی باشگاه فیلم سوره، این مدل کارهای واکنش سری ما سر در واقع اون بحث شاه چراغ، بحث‌های سال 1401، مباحث امثال این اتفاق‌ها، بحث‌های واکنش سریع بوده، ولی موضوع غزه موضوعی بود که خب یه دفعه بعد اون اتفاق توجه‌ها و نگاه‌ها بهش جلب شد. سعیم کردیم از زوایای مختلف این موضوع رو بپردازیم. یه نماهنگ بود که حسین حقیقی خونده بود که اونو در یک فضای مینیمال
در واقع دست شد.
آره، اونو در یک فضای مینیمال، اون دیگه سریع ترین اتفاقی بود که ما میتونستیم، یعنی هم حسین واقعا جزء کارایش بود که خیلی سریع در واقع کارش رو انجام داد، از ترانه، از در واقع ضبطش و اینها، و بعد ما توی اجرا هم در یک فضای شبه استودیویی اونو اجرا کردیم که یک در واقع تولیدی برسونیم به اینکه پخش کننده ها بتونن در واقع فضاهای پخشمون بتونه اونها رو توزیع بکنه. بعدش یه کاری بود در مورد کودک اهل غزه و اهل فلسطین که رویاهاش داره خاک میشه در واقع، و بعد هم یه کار دیگه ساختیم که اون یه کار کمدی بود، یه آدمی مهاجرت میکنه و توی اون ماجرایی هم که داره مهاجرت میکنه اشاره میکنه که من دارم میرم از دست اینا خلاص بشم، صدای راهپیمایی و اینا میاد، و بعد اونجا در واقع سر یه ماجرایی مثلا یکی از اعضای خانواده‌اش توی اون راهپیمایی که اون ور داره برگزار میشه و الان این موج تا اونجا هم کشیده شده گیر میفته و حیرت میکنه از اینکه چقدر این موضوع دامنه دار شده.
نکته اینه که اصلا این موضوع موضوع جهانی شده.
بله،
هممون دیگه میدونیم
در واقع. سعی کردیم همون تو اون لایه در واقع با اون فضای کمدی سعی کردیم این رو القا بکنیم که این موضوع موضوع جهانی. اگر تو این بخش من میتونم وارد بحث بعدی بشم.
بله حتما. بله بله, بله.
همونطوری که خانم ترکاشوند گفتن ما دو تا منظر داریم، یکی منظر هنرمندانه و یکی در واقع زاویه دیدمون میتونه سمت دولت مردان باشه و مدیران فرهنگی. من واقعش اول که اومدم بنام این بود که واقعا از سمت هنرمندان شروع بکنم. نکته‌ای که دارم وام میگیرم از حرفای خانم ترکاشوند، حرف درستیه این، واقعا یه بخشش مال شناخته. یعنی من به عنوان کسی که حالا خودم درگیر تولید هستم به شما میگم که اساسا شناختی وجود نداره. ما یه حس در مورد غزه داریم، هیچ شناختی در مورد غزه نداریم. یه پرانتزم اینجا باز بکنم، آقا سال 85 یه جمعی از کارگردان ها میرن خدمت ایشون و یه نکته ای رو ایشون میگن، میگن ما از سینما انتظار داریم که این بشود این بشود این بشود. البته من سینماگرها رو مقصر نمیدونم، در بعضی از مباحث در واقع گفتمانی این حوزه علمی است که باید خوراک رو یک جوری آماده بکنه که سینماگر ما فقط بره مصرف بکنه، که اونجا ایشون اشاره میکنن، میگن ما یه شاعر مستعدی بود که من میدونستم زمینه‌شو داره، راجبه یک موضوعی باش حرف زدم، از توی اون موضوع شعری گفت که ماندگار شد. میخوام بگم مصداقش رو هم میگن، میگن من خودم این کارو کردم به عنوان کسی که در واقع دارم این پیشنهاد رو میدم. واقعا نکته در مورد غزه هم همینه، هنرمندان ما و سینماگران ما، حتی جنس بچه‌هایی که من باشون در تعاملم و اصلا فضاشون همینه، حس دارن نسبت به غزه، حس دارن نسبت به این موضوع، ولی واقعا شناخت ندارن. من داشتم میومدم تو ذهنم مرور کردم که این رو شبیه به چی مثال بزنم، تقریبا حالا با اغماز دارم میگم، ما خورده نگیرید، شناخت دوستان من و بعضی از سینماگران و هنرمندان نسبت به ماجرای غزه، حالا تا قبل از اینکه اینجوری این موج شروع بشه، اندازه شناخت اونها از آب شدن کوههای یخ در قطب جنوبه. یعنی یک دغدغه‌ای که ما میدونیم، حالا این دغدغه کاملا انسانی، دینی، تمدنی، اصلا واقعی دید ما باش فرق میکنه، ولی یه فهمه، یه چیزی که ما حالا ازش خبر داریم. بله حالا جدیتر شد احتمالا باش معنوستر میشیم، ولی همین مقداره. و این چیزی نیست که اون وقت شما بخواید متهم بکنید، یعنی حالا شما منظورم اساسا خودمون بشینیم و غصه این رو بخوریم که چرا هنرمندا راجع به این موضوع کار نمیکنن. حالا روش‌هاشو میشه بحث کرد، ولی اصل این موضوع که ما فراموش نکنیم، هنرمند از پی یک شناخت و فهم راجع به مسئله میتونه دست به تولید بزنه. ما کدوم گعده هنری رو داریم که این موضوع توش حرف زده بشه؟ کدوم دوره همیهایی رو داریم که هنرمندها مانوس بشن؟ ما یه خانم خبرنگار، خانم اسراء البوهیسی، ایشون رو از سوی غزه اومدن دیگه داریم بیچاره میکنیم خودمون رو، همه مراسم ها، همه برنامه ها، همه در واقع فضاهایی که میشه ایشون حضور پیدا بکنه داریم میبریم. و در یک در واقع اتفاق تلخی من عرض بکنم که یکی از سینماگران ما آقای ربیعی، امیرعباس ربیعی که سه تا اثر هم تا الان ساخته، اخیراً راجع به این موضوع داره تحقیقات میکنه و میخواد کارهایی را انجام بده، به من گفت که تو این موضوع با کی صحبت بکنم که من بزنم رسید، گفت میخوام از یکی باشه که توی صحنه بوده باشه. گفتم این خانم الان مشهور شده و خبرنگار بوده و تو صحنه بوده و اینا. تماس گرفتم با یه مسئولی از همین سازمان صدا و سیما و خب ایشون به حق، البته من گله‌ای ندارم، ولی گفتن که سر شلوغه و دسترسی بهش سخته. و گفتم فلانی یعنی نه فیلمساز اول، یا آدمی که بالاخره سه تا اثر سینمایی ساخته میشناسنش و حتی تعامل با اون بزرگواری که الان در واقع در ایران هست هم سخته برای هنرمند.